با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یهودا گفت که حتی میکائیل رئیس فرشتگان نیز به خود اجازه نداد به شیطان تهمت بزند و اهانت کند، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ فرماید. در برنامه امروز خواهیم دید که معلمین مرتد در این رابطه چگونه رفتار میکنند. در یهودا آیه 10 میخوانیم: اما این اشخاص هرچه را که نمی‌فهمند مسخره می‌کنند و ناسزا می‌گویند. ایشان همچون حیوانات بی‌فهم دست به هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌زنند و به این ترتیب به سوی نابودی و هلاکت می‌شتابند. امیدوارم بتوانم مفهوم این آیه را نیز به خوبی برای شما توضیح دهم، چون یکی از آیات مهم این نامه است. وقتی یهودا در اینجا نوشته که ایشان ناسزا میگویند، در واقع در زبان یونانی از کلمه ای استفاده کرده که با کلمه کفر هم خانواده است. مرتدین افرادی هستند که کفر میگویند. آنها به آنچه نمیفهمند ناسزا و کفر میگویند، ولی چیزهایی هستند که به طور طبیعی درک میکنند. با توجه به متن آیه در زبان یونانی، یهودا در اینجا از دو کلمه متفاوت برای دانستن استفاده کرده است. اجازه دهید بگویم که بدون تشخیص این موضوع فهمیدن منظور یهودا مشکل است. اولین دانستن در ارتباط با درک فهم ذهنی است که در مورد امور نادیدنی است. دانش فقط مربوط به آنچه می توانید در لوله آزمایشگاهی امتحان کنید و در زیر میکروسکوپ ببینید نمی باشد، با اینکه افراد زیادی چنین فکر می کنند. امور ظریف‌تر زندگی را نمی توان زیر میکروسکوپ یا در لوله آزمایشگاهی ببینید. به عنوان مثال، در مورد موزیک و یک قطعه عالی موسیقی چه فکر می کنید؟ آیا می توان آن را زیر میکروسکوپ دید؟ موسیقی بایستی به صدا درآید و گوشهای ما بایستی آن را بشنود. آن را نمیتوانیم ببینیم و در واقع نادیدنی است. محبت نیز نادیدنی است و نمیتوانید محبت را در زیر میکروسکوپ یا در آزمایشگاه ببینید. ایمان چگونه است؟ ایمان نیز با ابزار آزمایشگاهی قابل دیدن نیست. دوست من، چیزهای زیادی را میدانیم که بدون امتحان و آزمایش آنها را پذیرفته ایم. اما آنها را می‌دانیم چون تجربه کرده‌ایم. روح القدس این نوع حقایق را در قلب ما واقعی می‌سازد. معلمین مرتد و دروغین هر چرا نمی‌فهمند مسخره می‌کنند. آن خادم مدرن که خود را پیشرفته و مدرن تصور می‌کرد، با افتخار می‌گفت که دیگر به قیام و رستاخیز ایمان ندارد. اجازه دهید بگویم که او امور زیادی را نمی‌فهمد و درک نمی‌کند. کلمه دیگری که یهودا در این آیه برای کلمه دانستن به کار برده است، به معنای فهمیدن است. در اینجا درباره اموری صحبت شده که قابل درک و آزمایش هستند. میتوان آنها را احساس کرد و از آنان لذت برد. میتوان آنها را در لوله آزمایشگاهی دید. اینا امور طبیعی هستند که این اشخاص میتوانند ببینند. اینها غرایزی طبیعی هستند، اما طوری که حیوانات نیز چنین غرایزی را دارند. آنها مانند حیوانات وحشی هستند که می توانند تشخیص دهند چه غذایی را بخورند. گوشتخاران میان گیاهان و گوشت حیوانات قابل خوردن تفاوت قائل هستند و می دانند چه حیواناتی را می توانند بخورند. این موضوع مربوط به یک غریزه طبیعی آنان است. به عنوان مثال، اگر بعضی از پرندگان می دانند که در فصل تابستان در کجا به سر برند و هنگام زمستان به مناطق گرمسیر کوچ کنند، هیچ ارتباطی به هوش و فهم آنان ندارد، بلکه از روی غریزه طبیعی تشخیص می دهند چه کار کنند. این معلمین مرتد و دروغین نیز مانند حیواناتی وحشی یا پرندگان بر طبق غریزه طبیعی خود حرکت و عمل می کنند و فعالیت آنها هیچ ارتباطی به فهمیدن یا هوش ایشان ندارد. نسل امروزی فکر می کند خیلی باهوش است، چون فقط به آنچه باور دارد که میتواند در لوله آزمایشگاهی مورد امتحان و آزمایش قرار دهد. این یک نسل ضعیف و در واقع ناآگاه و نادان است. آنها بیش از آنچه حیوانات وحشی نیز میتوانند بفهمند تشخیص نمیدهند. آنها به یک سطح بالاتری از دانش دست نیافتند، چون فقط آنچه را انجام میدهند که به طور طبیعی و غریزی از عهده آنان برمیآید. بولس رسول از یک شناخت عالی‌تر و برتر سخن گفته است وقتی میگوید شما میتوانید بدانید که کتاب مقدس کلام خداست. میتوانید بدانید که عیسی مسیح نجات دهنده جهان است. دانش و آگاهی معلمین مرتد و دروغین فقط درباره امور مادی و دنیوی است و فکر میکنند هر چیز قابل شناخت را میدانند و با این امور خود را فاسد و تباه کرده و نابود میسازند. این تصویر مرتدانی است که یهودا آنها را در یک آیه به ما معرفی میکند. انسانها دور از خدا و بدون شناخت خداوند عیسی مسیح نجات دهنده دنیا به سوی نابودی میروند. اراده خدا نجات بشریت توسط ایمان و شناخت عیسی مسیح است. قائن، بلعام و قوره نمونه‌هایی از مرتدان. در یهودا آیه 11 می‌خوانیم: وای به حال آنان، زیرا از قائن سرمخش می‌گیرند که برادرش را کشت، مانند بلعام رفتار می‌کنند که به خاطر پول دست به هر کاری می زد، مانند قوره عمل می کنند که از دستور خدا سرپیچی کرد، به همین دلیل دچار لعنت الهی شده هلاک خواهند شد. یهودا تا کنون 3 گروه از مرتدان را به عنوان مثال معرفی کرده است، یعنی قوم اسرائیل، فرشتگانی که عصیان کردند و شهرهای سدوم و عموره. اما اکنون 3 مثال دیگر را خواهیم دید که 3 نفر هستند. وای به حال آنان، کلمه وای در یونانی بیان اندوه و شکایت است. در اینجا یهودا در ارتباط با معلمین مرتد که افشا شده اند، کلمه وای بر آنان را به کار برده است. زیرا از قائن سرمخش می گیرند. قائن مردی عاصی و سرکش، ولی در این حال انسانی طبیعی بود. او به خدا و به مذهب ایمان داشت، اما بر طبق اراده خودش زندگی و عمل می نمود. او تکذیب کرد که یک گناهکار است و آمرزش گناهان توسط خون را رد نمود و فکر کرد که می توانست با روش خودش به نزد خدا بیاید. در عبرانیان فصل 11 آیه 4 چنین نوشته شده است: از راه ایمان بود که هابیل دستور خدا را اطاعت کرد و هدیه‌ای به خدا تقدیم نمود که بیشتر از هدیه قائن سبب رضایت او گردید. خدا با قبول هدیه هابیل نشان داد که او را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است و اکنون با اینکه هزاران سال از دوران هابیل می گذرد، اما هنوز می توانیم درس‌های بسیاری از زندگی او درباره ایمان به خدا بیاموزیم. قائن نیز مرده است و او نیز هنوز درس‌هایی را به ما می آموزد. روش قائن روش مردی است که از آوردن بره‌ای که نماینده مسیح است خودداری نمود. به عبارت دیگر قائن توسط ایمان به حضور خدا نیامد. او به خدا ایمان نیاورد وقتی خدا گفت که انسان بایستی بره‌ای را به عنوان قربانی به خدا تقدیم کند، چون بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد و مجازات گناه باید پرداخت شود که همان بره قربانی است. قائن فکر کرد که می تواند با روش خودش به حضور خدا بیاید و این تصوری از مرتدین امروزی است. این مرتدان خود را آزاداندیش و مدرن می نامند، ولی دوست من، اینو تفکرات به اندازه باغ عدن قدیمی است. درست در بیرون از باغ عدن قائن خود را آزاداندیش و مدرن می دانست. او به مذهب و خدا ایمان داشت، ولی از طریق خودش و نه از راهی که خدا می خواست با خدا ارتباط بگیرد. و مانند بلعام رفتار مکنید که به خاطر پول دست به هر کاری می زد. در اینجا رفتار بلعام را مشاهده می کنیم. در نامه پتروس فصل دایی 15 درباره راه و روش بلعام نوشته شده و در مکاشفه فصل دایی 14 اعتقاد بلعام را می‌بینیم. در دوم پتروس درباره نقطه ضعف بلعام می‌خوانیم که حرص و طمع او بود که نوعی بت‌پرستی می‌باشد. او یک واعظ مزبگیر بود. او می‌خواست از طریق عطیه و توانایی که داشت منفعتی به دست آورد. عطیه موعظه را ظاهرا خدا به او داده بود. این راه و روش بلعام بود و رفتار ناپسند او محسوب می‌شد. یک نفر ممکن است به جای پول در جستجوی شهرت، مقام، معرفت، لذت یا هر نوع هدف دیگری مانند اینها باشد. موضوعات متفاوتی هستند که سبب می شود تا یک فرد به راه بلعام برود و مانند او عمل کند. یهودا می گوید که او این موضوع مرتدان را مشخص می کند. در کتاب مکاشفه اعتقاد و تعلیم بلعام را مشاهده می کنیم. کتاب اعداد فصل‌های 22 الی 25 به ما می گوید که این مرد نتوانست قوم اسرائیل را لعنت کند و بنابراین به بالاق راهنمایی کرد که زنان موآبی را به اردوگاه قوم اسرائیل بفرستد تا به این طریق بتواند فساد و فحشا و همچنین بت‌پرستی را در میان قوم رواج دهد و ازدواج با اقوام بیگانه را در قوم اسرائیل مرسوم گرداند. می توانید در مورد یک موضوع مطمئن باشید. از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه خدا درباره ازدواج میان ایمانداران و غیر ایمانداران هشدار داده است. نمی توانید بر هیچ اساسی این نوع ازدواج را تایید کنید. جای تأسف است که امروزه به جوانان ایماندار درباره چنین ازدواج‌هایی هشدار داده نمی شود، چون این نوع ازدواج ها باعث اندوه و از بین رفتن شادی بسیاری شده و در موارد زیادی ناموفق بوده است. اشتباه بلعام اینجا در نامه یهودا چنین بود که فکر می کرد خدا قوم اسرائیل را به خاطر گناهانشان مجازات می کرد. او تشخیص نمی داد که اخلاقیاتی بالاتر از اخلاق طبیعی وجود دارد. فکر می کرد که یک خدای عادل مجبور بود که قوم اسرائیل را لعنت کند. او کاملا نسبت به اخلاقیات صلیب ناآگاه بود. در عهد عتیق تعلیم داده شده بود که خدا می تواند حاکمیت خود را حفظ کرده و به پیش ببرد، اما همچنین می تواند عادل و نیک باشد و گناهکاران ایماندار را عادل بشمارد. بلعام درک نمی کرد که خدا قوم اسرائیل را می آمرزد وقتی که آنها به سوی او باز می گشتند. برای افراد سخت است بفهمند که چگونه یک انسان میتواند تغییر کند و به خدا ایمان آورد. زمانی که در جوانی در بانکی کار میکردم و سپس به سوی عیسی مسیح آمدم و تصمیم گرفتم برای خدمت به او تحصیل کنم، همکاران من که بیشتر آنها عضو کلیسا نیز بودند نمیتوانستند درک کنند که چگونه میتوانم شغلم را کنار گذاشته و برای خدمت خدا تحصیل کنم و دلایل فراوانی داشتند که در این مورد متعجب و شگفت زده باشند. آنها نمی توانستند بفهمند که خدا مرا بخشیده است و من اکنون یک زندگی جدید داشتم. آنها این موضوع را باور نمی کردند و ایمان نداشتند. آنها باور نمی کردند چون نمی توانستند بفهمند. این همان مشکلی بود که بلعام نیز داشت. مانند قورع عمل می کنند که از دستور خدا سرپیچی کرد. شاید به یاد آورید که در کتاب اعداد فصل 16 نوشته شده که قورع اسیان و حرکتی بر ضد موسی را هدایت و رهبری کرد. او به این نتیجه رسید که موسی تنها کسی نیست که با خدا ارتباط دارد. قورع بر علیه حاکمیتی که خدا معین کرده بود، یعنی بر علیه موسی اسیان کرد. او می‌خواست در آنچه مقدس بود دخالت کند و در واقع او پرسید آیا خدا فقط با موسی سخن گفته است؟ موسی فکر می‌کند که کیست؟ واقعیت این بود که موسی خود را انسان برتر نمی‌دانست یا فکر نمی‌کرد که قابلیت‌های بهتری دارد و در واقع موسی خود را لایق رهبری و هدایت مردم از مصر نمی‌دانست. اما خدا موسی را فرا خوانده بود و قورع بر علیه موسی اسیان و مخالفت کرد. او بر ضد حاکمیت موسی بود و در مقام کاهنان دخالت نمود و مرد. به عبارت دیگر او مردی اسیانگر بود که با خدا مخالفت کرد. یهودا میگوید که مرتدان دارای چنین شخصیت اسیانگری هستند. دقت کنید هر آنچه که در ارتباط با این سفر در عهد عتیق هستند در مورد مرتدان نیز می باشند. قائن باور نداشت که شما نیاز دارید با ایمان به حضور خدا بیایید و بایستی خون قربانی ریخته شود چون انسان گناهکار است. او اعتقاد نداشت تمام آنچه که یک فرد نیاز دارد مذهب است و فقط همین کافی است. مرتدان نیز چنین فکر می کنند. اشتباه بلعام این بود که فکر می کرد یک خدای مقدس باید گناه را مجازات کند و گناهکاران نمی توانند بخشیده و آمرزیده شوند. مرتدان نیز همین اشتباه را می کنند. او می گوید چگونه قربانی مسیح می تواند کسی را نجات دهد؟ انسان بایستی خودش تلاش کند تا نجات یابد. و مرتدان مانند قوره بر ضد خدا عصیان و مخالفت می کنند. آنها خواهان به دست آوردن مقام و حاکمیتی هستند که به آنها تعلق ندارد. این افراد در تریبون موعظه در کلیساها می ایستند و به جای اعلام کلام خدا پیامهای سیاسی می دهند. به جای رضایت خدا در تلاش برای رضایت مردم هستند. مدتی پیش مردی به من می گفت دیگر به کلیسا نمی روم. خسته شدم از این که کشیش کلیسا فقط پیامهای سیاسی بیان کرده و سعی می کند خود را در مقامی نشان دهد که بر دولت حاکم است. او فکر می کند که همه چیز را می داند در حالی که کلام خدا را در موعظه و تعالیمش به کار نمی برد. هیچگاه درباره آنچه خدا می گوید یا فکر می کند سخنی نمی گوید. خستم از این که به چنین فردی گوش دهم. من در مورد کلیسایی که این فرد می رفت هیچ اطلاعی ندارم، اما حدس می زنم کشیش آن کلیسا یک فرد مرتد بود چون مشخصات مرتدان را دارد. سه فردی که در عهد عتیق در اینجا مثال زده شده اند تصویری از مرتدان امروزی را به ما نشان می دهند. معلمین مرتد امروزی توصیف و آشکار می شوند. در آیات بعدی معلمین مرتد مدرن توصیف شدند. هیچ شیوه بیان روشن و واضح‌تر و همچنین هشدارآمیزتری بیش از آنچه در اینجا درباره مرتدان روزهای آخر دنیا گفته شده اند نخواهید یافت. در یهودا آیه 12 می‌خوانیم این اشخاص که در ضیافت‌های کلیسایی به جمع شما می‌پیوندند لکه‌های ناپاکی هستند که شما را آلوده می‌کنند، با شرمی می‌خندند و شکم خود را سیر می کنند بدون آنکه رعایت حال دیگران را بنمایند. همچون ابرهایی هستند که از زمینهای خشک عبور می کنند بدون آنکه قطره‌ای باران ببارانند. قولهای آنان اعتباری ندارد. درختانی هستند که در موسم میوه ثمر نمی دهند. ایشان دو بار طعم مرگ را چشیدند. یک بار زمانی که در گناه بودند، و بار دیگر وقتی که از مسیح روگردان شدند. از این رو باید منتظر داوری خدا باشند. آنها در ضیافت‌های کلیسایی شما لکه‌های ناپاکی هستند. با توجه به متن آیه در زبان یونانی در اینجا منظور از لکه‌های ناپاک سنگ‌های ناپیدا و نهان هستند. تصویری که در اینجا داده شده سنگ‌ها و صخره‌های زیر دریا می‌باشد که می‌تواند باعث در هم شکستن قایق‌ها شوند. پولس در نامه اول تیموتائوس فصل 1 آیه 19 الی 20 درباره دو نفر صحبت کرد که مرتد شدند و در واقع باعث فرو ریختن ایمان بعضی از افراد شدند. یک فرد مرتد را شاید بتوان با یک کوه یخی مقایسه کرد که نوک آن خارج از آب است و فقط بخش کوچکی از آن قابل دید می باشد، ولی هنگامی که یک کشتی به آن برخورد کند در هم شکسته و به اعماق دریا فرو خواهد رفت. چقدر افراد زیاد و به خصوص جوانان بسیاری هستند که ایمانشان نه تنها ضعیف شده بلکه حتی به خاطر یکی از معلمین مرتد فرو ریخته و در هم شکسته شده. ضیافت‌های کلیسایی در کلیسای اولیه مرسوم بود که قبل از مراسم شام خداوند زمان مشارکت بود که ایمانداران خوراکی را همراه خود آورده و همگی با هم در این مهمانی شریک می‌شدند. افراد فقیر توانایی آوردن خوراک کافی نداشتند ولی همگی در خوراک شام با هم سهیم بودند. مرتدان به این ضیافت‌ها آمده و پرخوری می‌کردند و بدون رعایت حال بقیه افراد شکم خود را سیر می‌کردند. آنها شبانانی بودند که به جای سیر کردن گله خود را سیر می‌کردند. نه تنها در مورد خوراک و رسیدگی به مردم، بلکه در ارتباط با موعظه و تعلیم کلام خدا نیز همین طور بود که آن را با مردم در میان نمی‌گذاشتند. کاملا آشکار بود که آنها فقط نگران خودشان بودند. گوسفندان گرسنه به این شبانان نگاه می کردند و هیچ خوراکی دریافت نمی کردند. آنها همچون ابرهای بدون باران و آب هستند. شاید چنین به نظر برسد که آگاهی زیادی درباره کتاب مقدس داشتند و پر از کلام خدا می باشند. اما خشک و خالی هستند. ممکن است لباس مخصوص کشیشی برتن داشته و با صدای دلنشین و با ظاهری جذاب و مسلط صحبت کنند. آنها سمینارها و کلاس‌های مربوط به چگونگی موعظه کردن و سخن گفتن در جامعه را داشتند و می‌دانند که چگونه از یک متن کتاب مقدس تفسیری روحانی کرده و معنایی کاملا متفاوت با آنچه خدا در نظر داشته به آن متن بدهند. آنها مانند ابرهای زیبایی هستند که در آسمان با شکوه و جلال حرکت می‌کند ولی هیچ فایده و تازگی برای زمین ندارد. به یاد می‌آورم که در ایام نوجوانی در مزرعه پنبه کار می‌کردم و در هنگام تابستان به آسمان نگاه کرده و ابرهایی را که می‌گذشتند تماشا می‌کردند و چقدر دعا می‌کردم که باران ببارد تا محصول خوب پنبه داشته باشیم، اما هیچ بارانی در آن ابرها نبود. آنها مانند برف سفید و زیبا بودند ولی هیچ آبی در آنها نبود. و این تصویری است که یهودا در ارتباط با معلمین مرتد نشان داده است. آنها آب زندگانی را ندارند و در واقع آنها هیچ چیز در مورد کلام خدا نمی دانند. مانند درختانی هستند که در موسم میوه ثمر نمی دهند. اینان دو بار طعم مرگ را چشیدند. یک بار زمانی که در گناه بودند و بار دیگر وقتی از مسیح روگردان شدند. وقتی خداوند عیسی مسیح بر علیه معلمین دروغین هشدار داد، در انجیل متی فصل 7 آیه 20 چنین گفت: از میوه‌هایشان آنها را خواهید شناخت. یهودا میگوید مرتدان مانند درختان بی‌ثمر هستند. آنها از نظر روحانی مردند، مرده در خطاها و گناهانشان و با این وجود تلاش می‌کنند که دیگران را هدایت کنند. همچنین مرتدان از نظر جسمانی نیز خواهند مرد. پس دارای دو مرگ هستند. در یهودا آیه 13 می‌خوانیم: تنها چیزی که از خود بر جای می‌گذارند ننگ و رسوایی است، درست مانند کف ناپاک دریا که از موج‌های خروشان بر ساحل باقی می‌مانند. درخشان همچون ستارگان اما سرگردان هستند. بنابراین خدا ظلمت ابدی جهنم را برای ایشان مهیا ساخته است. یهودا در آیه قبلی گفت که مرتدان مانند ابرهای بدون باران هستند که باد آنها را به این طرف و آن طرف می‌راند. این افراد معمولاً هر هفته درباره وقایع روزانه صحبت می‌کنند. ممکن است موضوعی را که در روزنامه خواندند یا در تلویزیون دیدند را انتخاب کنند و از آن موضوع پیام موعظه خود را می‌سازند و بیان می‌کنند. آنها در واقع کلام خدا را که میتواند پیامی برای آن روز مردم باشد در میان نمیگذارند. یهودا در اینجا میگوید که آنها مانند موجهای خروشان و کف دریا میباشند. معلمین دروغین معمولاً پر از هیجان و احساسات هستند. آنها در کلام و در عمل خودنمایی میکنند. درخشان همچون ستارگان اما سرگردان هستند. ستارگان سرگردان در آسمان بدون هدف در حرکت می باشند. خدا ظلمت ابدی جهنم را برای ایشان مهیا ساخته است. یکی از سمبول‌ها برای جهنم آتش است و سمبول دیگر تاریکی می باشد. معمولاً بر روی سمبول آتش در ارتباط با جهنم تاکید زیادی شده است. البته باید توجه داشت که آتش به طور واقعی در مورد جهنم مناسبت ندارد، چون می‌دانیم که موجودات روحانی نیز به جهنم خواهند افتاد و بدین ترتیب گناهان انسان نیز گناهان روحانی مانند بی ایمانی می باشد. بنابراین مجازات فیزیکی و جسمانی در اینجا مورد نظر نیست. فکر می‌کنم که انسان‌ها در جهنم آرزو خواهند کرد که کاش مجازات آنها جسمانی بود چون مجازات روحانی شدیدتری را خواهند دید. سمبل دیگر برای جهنم ظلمت و تاریکی است که به نظر من ترسناکتر است. ایمان دارم که یک انسان از دست رفته تاریکی درون خیش را همراه خواهد داشت. این یک تاریکی روحانی است. ظلمت و تاریکی جهنم به خاطر حضور افرادی که پر از تاریکی های درونی هستند افزایش می‌یابد و بنابراین بر وحشتناک بودن جهنم افسوده می شود. دوست من، عاقبت هولناکی در انتظار معلمین مرتد است.